زمین سوزه از داغی که تا ابد تو سینه میمونه، نشون قربت شما روی پیشونی مدینه میمونه. امام عالمی و امامت مدار آسمون و افلاکه، اما جای گل دسته و گنبد تموم صحن مرقدت خاکه. شده داغ دلم تازه، یه روز شیعه مرقدت رو میسازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. سلام ما به بقیع و بقاع ویرانش، بدان حریم که باشد ملک نگهبانش. سلام ما به بقیع آن تجسم قربت، گواه بر سخنم قربت امامانش. بقیع کعبه قدس چهار معصوم است، چهار نور خدا می دمد ز دامانش. یکیست حضرت باقر از آن چهار امام، که داغ او زده آتش به قلب یارانش. الهی به امید تو عرض سلام، ادب، احترام، تواضع دارم محضر شما فرهیختگان، بینندگان گرامی. آرزو بهترین ها رو دارم براتون. هر جای این عالم پهناور برنامه خودتون رو بیننده هستین، انشاءالله حالتون خوب و خوش و سرحال باشید. اجازه بدید عرض تسلیت داشته باشم محضر شما. شهادت آقا جانمون امام محمد باقر، پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت رو محضر شما خوبان. به همین مناسبت امروز سوکواره امام باقر رو بیننده هستید و من افتخار دارم که در خدمت استاد والا مقام خودم وجود نازنین حضرت حجت الاسلام و مسلمین استاد بنیادی باشم. اجازه بدید یک سلام و احوالپرسی داشته باشم، برگردم یکی دو تا تذکر بدم. قرار هست تو این یک ساعت چه گفتگویی رو با هم دیگه داشته باشیم. حضرت استاد بنیادی از سلام و ادب و احترام دارم. اعظم الله اجورنا و اجورکم، تسلیت میگم ایام رو محضرت.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر حضرت عالی و بینندگان محترم عزیز و همه عزادارانی که در این روزها و ایام واقعا سنگ تمام گذاشتن و عشق و علاقه خودشون رو نشون دادن، بنده هم خدمت حضرت عالی خسته نباشید عرض میکنم. انشاءالله که بتونیم برنامه مفیدی داشته باشیم.
انشاءالله انشاءالله مدد میگیریم از نام نامی امام باقر. انشاءالله خود حضرت نگاه میکنند و برنامه در شأن نگاه کریمانه بینندگان تقدیم حضور شما. استاد فکر میکنم در تلیعه برنامه سوگواره امام باقر رو تقدیم بینندگان میکنم به جا باشه از محضر شما این سوال رو عرضه بدارم که اگر صلاح میدید قدری برای بنده حقیر بینندگان بزرگوار از زندگانی امام باقر بفرمایید. تاریخ ولادت حضرت، نحوه شهادت حضرت، طول عمر امامت آقا جانمون امام باقر بفرمایید و مدت زمان امامت امام باقر بفرمایید. این ورودمون به بحث باشه و بعد بنده حقیر خدمتون هستم، هرچه صلاح بدونید سر سفره امام باقر باشیم و انشالله بیشتر تلمس کنیم.
انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برنامه جهانی وقتی برگزار میشه انسان باید یک نگاه و افقی داشته باشه به کلیه انسان ها و شبکه وزین ولی هست این جایگاه رو ده.
الحمدلله.
ولی زام اجازه میخوام که برنامه رو به سمت اون افقی که انسان ها در جهان در دنیا سیر زندگی انسان‌ها، سبک زندگی انسان‌ها، بینش انسان، معرفت انسان، با این نگاه برنامه امشب رو از نگاه حضرت باقر علیه السلام، مسجد شریف حضرت عالی و بینندگان محترم عرض کنم.
ممنون می‌کنم با افتخار.
خواهش می‌کنم. حضرت امام باقر علیه السلام خب مدت عمر شریفشون 57 سال بود و مدت امامت حضرت هم 19 سال بود. این مدت 19 سال ما اگر بخوایم امامت حضرت رو فقط روی این 19 سال ببینیم، خب خیلی نمیتونیم اون سیر جریانی که در زمان امام باقر علیه السلام اتفاق افتاد این رو بیان کنیم. حضرت امام باقر علیه السلام خب این هست در تاریخ و روایات ما که 4 یا 5 سالشون بود در واقعه کربلا حضور داشتن. این خودش نکته مهمیه. گاهی شخصی در یه واقعه حضور داره ولی تحلیل از اون واقعه نداره. امام باقر علیه السلام ولو در سنین کودکی بودن و بعد در دوران بعد از شهادت ابا عبدالله حسین علیه السلام و دوران امامت حضرت سجاد علیه السلام، خب این جریان کاملا در منظر امام اتفاق میفته با اون بینش اصلی. یعنی حضرت امام باقر علیه السلام جریان شناسی جریان ها، اتفاقات، وقایع، اون بلایی که سر اسلام دارن در میارن عده‌ای و اسلام رو از مسیر خودش دارن منحرف میکنن، حضرت امام باقر علیه السلام همه اینها رو میبینن. اولین درس برای ما، برای همه انسان ها، اینی که تو وقایع انسان باید قدرت تحلیل داشته باشه. در سابق اینطور بوده، امروز هم همینطور. یعنی وقتی انسانی مدنی هست در جامعه زندگی میکنه، بله، اتفاقات گوناگون میفته، اگر فقط بیننده وقایع باشه این معلوم نیست که چه انتخابی خواهد داشت و مؤثرم نخواهد بود. میشود یه انسان عادی که میتوانست اگر قدرت تحلیل تشخیص داشته باشه میتونه مؤثر باشه، حالا تو وقایع مختلف. امام باقر علیه السلام این جریانات رو میدیدن و تحلیل داشتن. و بعد اگر ما صحبت از نهضت امام باقر علیه السلام یا جهاد علمی امام باقر علیه السلام از این عناوین ما میایم به کار میبریم، اینا به خاطر اون شناختی است که حضرت از جامعه داره، اتفاقاتی که میفته. خب این رو بینندگان عزیز ما میدونن که امام باقر علیه السلام در یک دورانی زندگی کردن که 5 خلیفه از خلفای ظالم بنی امیه جابجا شدن. یعنی تقریبا نسبت هم بخوایم اینجا درست کنیم، هر 4 سال یک خلیفه می اومده با یک نگاهی، با ظلم بیشتر، یعنی فکرها عوض می شد، یک مرتبه جامعه دچار تغییر و تحول می شد، یه فرقه می اومد بالا، یک فرقه می رفت پایین، فرقه ها یک مرتبه تزاید پیدا می کردن، زیاد می شدن. یه فضای این چنینه. یعنی اینطور نیست که ما بگیم حالا چون خلفا عوض می شدن، خلفای جور، رویه همون رویه است،
سبک و سیاق همون بوده،
ظلم بوده رویه شون، ولی این بالاخره این برنامه هایی که هر کدامشون اجرا می کردن ولی در یک نقطه مشترک بودن و اون فشار بر اهل بیت. یعنی که انه اینها یک نسخهی برای خودشون، شاید هم همون صحبت اجداد ظالمشون ابو سفیان و دیگران که نذارید این تلفقوه و تلفق الکره، که نذارید این جریان به دست بنی هاشم بیفته. این جریان بالاخره میدونستن که اگر کسی بتونه جامعه رو آگاه بکنه، نسبت به اسلام نزدیک بکنه، اون حضرت باقر علیه السلام و اهل بیت. از آن امام باقر علیه السلام این نهضت رو شروع کردن، نهضتی که بناش بر چند چیز بود. اولیش آگاهی بخشی به مردم. آگاهی بخشی به مردم یعنی مردم خودشون تشخیص بدن یه اصولی رو به مردم ارائه بدیم ما، که وقتی مردم این اصول رو میبینن میتونن تشخیص بدن خب این حق این باطله. ما در روایاتمون هم زیاد داریم که میان یک شاخصه هایی رو میذارن میگن آه اینا شاخصه های حقه، اینا نشانه های حقه، اینا نشانه های باطله. خب این یک، اگر جامعه آگاه شد خود به خود از بدعت فاصله میگه. خب حالا بدعت ریشه همه بدبختی هایی است که مخصوصا در جوامع دینی اتفاق میفته. حالا این بدعت گذاری ها در اون زمان بوده، امروز هم هست. بدعت گذاری ها با اهداف خاصی که خودشون می اومدن پیاده می کردن، یعنی بدعت گذاران. مثلا گاهی از اوقات جامعه نسبت به این که فهم جامعی از مسائل داشته باشه، نسبت به این می اومدن مانع می شدن. مانع می شدن، آدرس اشتباه می دادن. آدرس اشتباه می دادن، مردم فکر میکردن این اسلامه و پیروی میکردن از این اسلامی که در واقع اسلام نیست. گاهی از اوقات در جامعه انسان زندگی میکنه که در مقابل تکانه هایی که مربوط به شبهاته، یعنی اگر شبهه‌ای در جامعه ارائه شد و این شبهه خودش رو در جامعه جا انداخت و شد یک جریان، اگر این شبهه اتفاق بیفته خب مردم سوال متزلزل میشه جامعه. بله. امام باقر علیه السلام اون ادله و اون اموری که باعث تزلزل جامعه میشه رو بدعت میفهمه. من بدعت گذاری چیز بدیه. حالا همین گروه هایی که میان در تاریخ هم هست که حضرت باقر علیه السلام با اینها به صورت مستقیم مناظره میکردن و اصحاب و شیعیان رو از همراهی با اونها، حتی نماز خواندن با اونها رو منع میکردن، همه این گروه هایی که نام میبرن، مثلا بحث مرجعه پیش میاد. مرجعه یعنی اباحه‌گری، مرجعه یعنی فقط یه شهادت این بگو، عمل لازم نی، یعنی یه جریان سست بیدینیه. این بیدینی رو میان، خب یه فرقه است دیگه، این فرقه اساسش بر بدعت. گاهی از اوقات یک مرتبه از اون طرف میفته، یعنی اباحه‌گری که نداره چنان سخت میگیره میشن خوارج. حضرت باقر علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودن که به یکی از این خارجی ها بگو که اسلام ملایم تر از اون چیزیه که شما فکر میکنید.
انقدر سخت نگیرید.
گاهی از اوقات اگر دین رو بد معرفی کنیم، احکام دین، معارف دین، اصول دین، اگر انقدر بد سخت اینا رو معرفی بکنیم، خب این دیگه جاذبیت دین از بین میره. دین در درون خودش جاذبه داره، دلیلش هم پیداست، به خاطر اینکه احکام دین، معارف دین، این منطبقه با فطرت انسان. مگر انسان از فطرت خودش دور میشه یا نسبت به فطرت خودش نفرت پیدا میکنه؟ اینطور نیست. خب حالا گاهی این دین رو بد معرفی میکنن، سخت، گاهی سست، گاهی از اوقات میان مسئله قیاس رو توی جامعه، این قیاس گاهی از اوقات در بین مردم خودمون در دوران خودمون و اینها با یه لحن همین خودمانی این رو بیان میکنن، چطور اون اینجوریه اینم باید اینطور باشه. اینا همین ادبیات رو، یعنی اون کسانی که فهم ناقصی از دین داشتن، نسبت به دین آشنایی و آگاهی کامل نداشتن، ولی وقتی بشه جریان همه میگن دیگه. بله. که چون این طوره پس اینم باید این طور باشه. اصلا دین اگر با قیاس بخواد بره جلو، با مقایسه بین این حکم شرعی و اون حکم شرعی داریم، اصلا محقت دین جاید. یعنی ما تعبیر دیگری در رابطه با این که دین از بین میره و میسوزه نداریم، الا اونجایی که قیاس. دین اگر درش قیاس راه پیدا کرد، دیگه اصلا دلیل، مبنا، اصلا آیات الهی همه اینا میره کنار، همه میرن سراغ قیاس. خب اینم یک جریان. یک جریان اینه که گاهی از اوقات بعضیا غلو به در کارشون میکنن، غالی هستن، چه نسبت به خدای متعال، چه نسبت به افراد، چه نسبت به معارفشون و احکامشون. وقتی غلو توی جامعه را افتاد، انسان از اون لطافت دین، از اون باطن دین، از اون واقع دین خارج میشه. خب حالا همه این جریانایی که ما داریم عرض میکنیم، همه اینها پایش بدعت. امام باقر علیه السلام مردم رو آگاه میکردن که تو دام بدعت نیفتن. اینا حفره هایی است که اگر تو جامعه اتفاق بیفته، بیش سست بگیری، اباحه گری بکنی، یک مرتبه میبینی یک آتشی تو جامعه بپا کرده که این جامعه رو داره میبلعه. سر چی؟ سر اینکه ما دین رو سست که همین اباحه گری. حالا مثال های امروزی هم ما داریم که حالا اگر فرصتی بود در ادامه برنامه عرض میکنیم. ولی حالا اساس این مباحث نشون میده که امام باقر علیه السلام در دوران امامتشون که نهضت علمی و اون جهاد علمی که محورهاش هم مشخصه، امام باقر دوران سختی رو داشتن و حضرت هم با تمام توان در میدان بود.
خیلی متشکرم حضرت استاد بنیادی. توفیق شده که سر سفره امام باقر باشیم، یادگار کربلا و مفسر کربلا. عرض میکنم که منم که عالم هستی گدای کوی من است، منم که کعبه دمادم طواف روی من است، منم که کوثر و زمزم نمیز جوی من است، منم که باغ جنان مست عطر و بوی من است. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. یک میان برنامه تقدیم شما بکنیم، بلا فاصله و بیدرنگ برگردیم، صحبت‌های استاد والا مقام رو شنونده و بیننده باشیم.
غریب آقا نگم بد و حرم داری، نبیرق و علم داری، کربلا تو غم داری، واش شهادتت هر ساله قربت بی حد داره، حاجی ها رفتن مکه مدینه بی زواره، حاجی ها رفتن مکه مدینه بی زواره، برای ما کردی وصیت تو مناش ذکر مصیبت، تو مناش ذکر مصیبت. غریب آقا که گریونی، یاد شام غریبونی، داری تو چه دل خونی، واش زین اسب زهرآلود تو را از پا میندازه، روزه میخونی یاد مقتل و نل تازه، روزه میخونی یاد مقتل و نل تازه، آخرین یادگار خیمه داره میره پیش رقیه، داره میره پیش رقیه. غریب آقا غریب آقا علی بابا.
عرض تسلیت مجدد دارم محضر شما بینندگان بزرگوار. این تصاویری که دوستان بزرگوارم در اتاق فرمان تقدیم دیدگان شما کردن قطعا خیلی بزرگوارایی با نگاه پر از حسرت و پر از اشک و آه دنبال کردن، خیلی شاید به یاد این صحنه سرا افتادن، اشک ریختن، خونه دلشون ویرون شد به یاد این صحنه سرایی که گفتن اول شعرم تقریبا این گونه است دیگه: شب شهادت امام باقر تقریبا مدینه زائر نداره و قبور مطهر ائمه قریب بقی زوار و گریه کن نداره. انشاءالله قسمت روزی هممون بشه، قسمت روزی هممون بشه بریم قبرستان بقی رو ببینیم، انشاءالله سفره دل باز کنیم. خیلی متشکرم استاد والا مقام، ممنونم استفاده کردیم. اما برای تحقق دین در جامعه، حالا در زمان امام باقر یا عصر کنونی و الان رو میخوام خدمتون عرض کنم، یه سری موانعی وجود داره. من میخوام بگم در زمان امام باقر موانع تحقق دین چی بوده، و سوال دوم اینه که میتونیم تطبیق بدیم این اصلا موانع تحقق دین الان هم در عصر کنونی وجود داره یا تطبیقی میتونیم این گونه داشته باشیم یا نه؟
بله، حالا قبل از اینکه صحبت رو در این بخش عرض بکنیم، یادی هم کردید از مدینه و غربت مدینه و خیلی هم به جا هست.
تمنام کنم.
واقعا غربت بقی و غربت قبور ائمه بقی اصلا یک جریانی خودش و یک حس و حال عرفانی خاصی داره. عزم به حضورتون جناب استاد آقای عزیز،
تمنام کنم.
ما در رابطه با ائمه معصومین علیهم السلام زیارتنامه داریم و این زیارتنامه ها معصوره، یعنی اثر معصوم دیگریست، یعنی امام معصوم دیگری در رابطه با این معصوم زیارتنامه ای رو حالا بیان کردن، بعد این به دست ما رسیده. در رابطه با زیارتنامه ها ما این رو زیاد تأکیدم میکنیم که زیارتنامه ها این نشان میده و اون شخصیت امام رو در اون جریانی که در دوران امامتشون اتفاق افتاده و فعال بودن این رو نشون میده. ولی بعضی از فرازهای زیارتنامه ها مشترکه. اشهد انک قد اقمت الصلاه، این تقریبا یا تحقیقا
بله،
در رابطه با همه معصومین علیهم السلام داده. و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، اینا رو داریم
بله.
ولی اون فرازهای خاص این نشون میده که ویژگی امام معصوم در اون دوران امامتشون و اون جهات جهادی ائمه معصومین رو به خوبی نشون میده. ولی یکی از روح‌های شناخته امام علیه السلام، چه امام باقر علیه السلام چه مابقی انوار معصومین علیه السلام رو همین زیارتنامه ها ما باید دقت بکنیم. در زیارتنامه حضرت باقر علیه السلام یه سه فراز وجود داره. این سه فراز نشون میده که حضرت چگونه وارد میدان مقابله مبارزه با افکار انحرافی و عقاید انحرافی و از طرفی ترویج دین حق پرداختن. در زیارتنامه اینجوری عرض میکنم: السلام علیک ایها المبین لحکم الله، سلام بر امام باقر علیه السلام که بیانگر حکم الله بودن. مبین اینجور نیست که مبین با گفتن فرق میکنه. گاهی از اوقات ما میگیم که فکر میکنیم تبیین یعنی همون گفتن، نه، تبیین پشتش فکره، یعنی یه عقبه استدلالی داره. بعد وقتی میای این رو با اون استدلال ها به مخاطب، به مردم ارائه میدی، یه مرتبه اونی که یک دایره وسیعی باز میشه، ممانع رو میزنه کنار و مخاطب با یه نگاه بهتری. تبیین کارش اینه، یعنی اگر ما بیم روشنگری اصلش بر پایه تبیین نگفتن. ما در زیارتنامه عرض میکنیم که السلام علیک ایها المبین لحکم الله، این خودش نکته ایه،
تبیین میکنی
تبیین میکرد حضرت. در یک فراز دیگر در همین زیارتنامه حضرت امام موقن علیه السلام عرض میکنم السلام علیک ایها الناسخ لعباد الله. حضرت ناسخ بندگان خدا بودن. اولا هیچ انسانی از نصیحت و ارشاد و این مباحث این نباید غافل باشه، یعنی نصیحت یه چیز خوبیه.
بله.
ما در رابطه با حضرت عبدالله حسین علیه السلام وقتی در زیارت نامه شهادت بودیم میشه میگیم اشهد و انک قد نصحت. خیلی مهمه که سید و شهدا علیه السلام در همون میدان کربلا، در همون جایی که میدان مبارزه است، در اونجا سید و شهدا علیه السلام نصیحت میکرد. نصیحت چیز خوبیه، باعث رشد انسان میشه. اونی که خوب نصیحت رو بفهمه و اگر بتونه توفیق داشته باشه یه ناسخ امینی پیدا بکنه که خوب نصیحت بکنه، موضوعات، مصادیق، موارد اینها رو براش خوب بیان بکنه، خب انسان ضرر نمیکنه.
بله.
خب السلام علیک ایها الناسخ لعباد الله با اون فراز قبلی المبین لحکم الله، این دوتا. در فراز سوم عرض میکنم السلام علیک ایها الداعی الالله. این سه فراز رو که به هم متصل میکنیم میبینیم امام باقر علیه السلام بیان احکام میکرده برای کی؟ برای مردم. مردم نسبت به احکام الله ما خیلی این مهمه، یعنی جامعه ای که در رعایت احکام الله تعالی و عمل به احکام شرعی، اگر جامعه مقید شد که احکام الهی رو در جامعهش پیاده بکنه، جامعه هم کسی نیست جز خود ماها، اگر ما احکام الهی رو مقید باشیم و بدونیم، علمم داشته باشیم که این احکام علت داره، حکمت داره، به نفع انسانه، به نفع جامعه است، خب میریم سراغ این احکام. حضرت باقر علیه السلام یکی از موانعی که میدیدن دین اسلام و معارف دین در جامعه اتفاق نمیفته دارین احکام کم رنگ میشه، حالا یا به واسطه اون اباحه‌گری ها، یا به واسطه اون افراطی ها، یا به واسطه اون کسانی که می آمدن حالا بدعت می گذاشتن. حالا این که می فهمید که آیا اون زمان بوده پس آیا در این زمان هم هست یا نه، بله شکلش فرق میکنه. یعنی گاهی از اوقات یکی از کارهای حضرت باقر علیه السلام که خیلی هم مهمه که مقابله میکردن با اسرائیلیات. اسرائیلیات چیا بودن؟ احادی و سی بودن که یا یهودیانی که می اومدن خودشون هم گفتن ما یهودی هستیم، ولی یه مرتبه یه حدیثی از پیامبر می اومدن گفتن پیامبر شما اینطور گفت، دروغ می گفتن. گاهی از اوقات ظاهرشون مسلمان بود ولی نه، باطنشون همون یهود. احادیثی که هیچ ریشه اسلامی نداشت اینها رو میوردن داخل در احادیث. وقت حضرت باقر علیه السلام میبینه که اگر این تفکر اتفاق بیفته، یعنی رسوخ کنه به جامعه دینی، دیگه تفکر یهود میشه، حاکم میشه. خب امروز هم هست، امروز هم همینطوره. حالا یهود و غیر یهود، این جریان هایی که میان، اصلا ما وقتی که بحث از سبک زندگی میکنیم اساس سبک زندگی به چیه؟ به اینکه من چجوری برم خرید کنم، چجوری مثلا استراحت کنم، چطور درس بخونم، این امور پیش پا افتاده سبک زندگیه. اصل سبک زندگی اینه که انسان دارای معرفت باشه، یعنی جهانبینی توحیدی باشه. اگه این همون مبناست. اگر جهانبینی انسان توحیدی شد، ما بقیه امورش هم با همون نگاه میمونه، رضایت پروردگار. رضایت پروردگار با نگاه مادی درست نمیشه، اصلا فکر به خدا نمیکنه. معیارها عوض میشه، شاخصها عوض میشه، نگاهش مادیه. حضرت امام باقر علیه السلام و پدر بزرگوارشون حضرت امام سجاد علیه السلام و بعدن امام صادق سلام الله علیه، همه روی این نگاه معرفتی انسان به عنوان سبک تعالی بخش انسان، یعنی زندگی موفق. یک جای جناب استاد عرض میکردیم زندگی که درش پشیمانی نباشه، چون بالاخره ما یه مبدعی داریم، یه مسیری داریم، یه منتهایی داریم.
بله.
مبدع اون مسیر رو که الان هستیم.
بله.
ولی یه زمانی هست که همه ما لااقل با این حسه و این مقطع زندگی باید خدافزی
کنیم.
بالاخره بله. میرسیم به بله. اونجا و الان باید به فکرش باشیم. یعنی اونی که چطور ما در همه امور میگیم آینده گری، اصلا مخواهیم یه انسان خوب رو معرفی کنیم میگیم این انسان آینده نگریه، آدم موفقیه، آدم آینده نگریه. این آینده نگری رو انسان نسبت به خودش داشته باشه در امور زندگیش، در اینکه بالاخره به یک جایی میرسه که انسان باید خدافزی کنه. وقت خدافزی پشیمونی. خیلی احادیث داریم که چقدر آدما میگن یا لیت ما اینطوری که عمل میکردیم، یا لیت اونجوری بودیم، یا لیت فلان. بعد قرآن کریم لم اتخذ خلیل و فلانی رو دوست خودم نمیگرفتم و این تعابیر اینجوری. خب این مبدأ و مسیر و منتها اینا مربوط به جهانبینی انسان. حالا اگه جهانبینی انسان، ما اسم جهانبینی رو میذاریم، حالا میتونیم یه اسم اینجوری هم بذاریم، حالا قریبه به اون معنا، این سبک زندگی توحیدی.
بله.
سبک زندگی توحیدی یعنی ملاک و معیار خدا میشه، رضایت خدا میشه. حالا ما بحثمون اینه که جامعه ای که معیارش خدا باشه، اصلا معیار که خدا شد، کاسب در مغازه‌شو نمیخواد ببنده.
به به به.
اگر معیار خدا شد، اینا با جهانبینی میاد، جهانبینی توحیدی. دیگه نمیخواد من برم مثلا توی فلان اداره من شکایت بکنم که آقا من رفتم اینقدر معطل شدم، بعد شکایت داشته باشم که آقا فلان. همه بر موازین حق، همه بر موازین عدالت. خب اینا اموریه که اگر تو جامعه اتفاق بیفته، جامعه شکوفا میشه، جامعه بزرگ میشه. ولی خب اگر اینا نبود، اگر اینها نبود، جامعه سقوط میکنه، یعنی شیب پیدا میکنه و به سمت انحطاط میره، انحراف میره. و بعدم بینندگان عزیز، خصوصا جوانان عزیز ما، ببینید قرآن کریم صراحت داره، ولی ما هم داریم تجربه میکنیم، الان داریم میبینیم اینا رو به واسطه همین ابزار رسانه‌ای که زیاد شده، داریم رو زیاد داریم میبینیم. بحث سراب یه بحث جدیه. کافر انسان رو دعوت میکنه به چیزی که نیست، یعنی وعده هایی میده که میری اونجوری که میگه نیست. سراب اینه. کار اون کسی که میخواد جذب بکنه، میخواد فکرها رو به سمت خودش، مثلا ما الان میگیم آقا میخواد گردشگر جذب بکنه. خب فقط جذب که تو گردشگری که نیست که، دوست داره من اینجا نشستم از فلان کشور تعریف کنم، از فلان فرهنگ تعریف کنم، در حالی که وقتی میدیم تو واقعش قرار میگیریم، این خبرام نیست، این اتفاقات هم نیست. ما خودمون اگر باشیم با این قدرت، با این نرم افزار معرفتی که ما در اختیار داریم، ما میتونیم شاخص باشیم. حالا امام باقر علیه السلام یکی از موانعی که میدیدن یه چیزی که اتفاق داره میفته توی جامعه، اسلام پیامبر نی،
فاصله داری،
اسلامی که از شام داره تزریق میشه، یعنی فکرش، جریانش. این که در ابتدای اران زمان عرض کردم که گاهی از اوقات خلفا عوض میشدن، این خلفا عوض میشدن، هی فکرهای مختلف، این فکرها از قرآن در نمیومد، این فکرها از احادیث نبوی در نمیومد، اینا از توی قصه شام در می اومد و یا تو بحث خلفا و این حرفا در می، اصل اسلام که نبود که، و الا اسلام اینطور نمی شد. امام باقر علیه السلام مردم رو هشدار می دادن بر این که شما باید یک تجزیه‌گر خوبی باشید، یعنی اگر یک بیانی سراغ شما اومد، این بیان رو شما ببینید، ولی قبل از اینکه اون رو تجزیه بکنید قبول نکنید. یه دوران اینطور میشه. امروز مگر میشه من خبری رو بشنوم و بعد این خبر رو نیام تجزیه و تحلیل کنم؟ هر خبری راسته. خیلی خبر رو راست نیست. اصلا آقایون علمای منطق میگن که خبر احتمال صدق دارد و احتمال کذب. بحث حالا هم نیست، بحث سیاسی هم نیست، ماهیت خبر اینجوریه. خب حالا اگر یه نفر بلند شد اومد یه بحثی رو از مثلا شام برداشت اوورد در مدینه، اونم به خاطر تقابل با تفکر شیعی و تفکر امامت و ولایت، خب این اهل جامعه باید اینجا اهل دقت باشن، اهل تحلیل و تجزیه باشن. اینا خب اینا موانع. حضرت باقر اینجا میان برای مردم تبیین احکام میکنن، این یک، همونی که در زیارت نامه داره. دوم میان مردم رو نصیحت میکنن، نصیحت به اون چیزی که واقعا سعادت اونها در اینه، یعنی اگر اینطور میرفتن جلو اینطور برشون بهتر بود. یا در رابطه با این که حضرت دایی الالله بودن، یعنی دعوت میکردن، دعوت به خودشون نبود. خیلی فرق میکنه خدا محوری انسان، نه خود محوری، دعوت به خدا بکنه نه دعوت به خودش. حضرت باقر علیه السلام یعنی اونایی که شیفته شدن، ولی زمان میدونید یه مرتبه فوج فوج آمدن شیفته این مسلک شدن. من حالا و یدخلون فی دین الله افواجا، یعنی ما در بچه آدم های شاخص جامعه، نخبگان جامعه. خب اینا وقتی اومدن جذب شدن این فضا رو دیدن و دیدن حضرت باقر علیه السلام با اون کوه علم، دانش، خرد داره مباحث دین رو بیان میکنه، قبول میکردن. حتی مخالفین، سران مخالفین، سران فرق دیگر، اینها هم میومدن شرکت میکردن و حرف آقا و بیان از امام باقر علیه السلام رو قبول میکردن. حالا انشالله
خیلی متشکرم. یه نکته ای من خواهم عرض کنم خدمتون، در تعاملات با دانشجویانی که حالا من خودم هستم و درس پس میدم محضر شما به عنوان نماینده دانشگاهی هستم، استاد این بحث خبرها و شبهه‌هایی که شاید خیلی وقتا رصد کنیم، آنالیز کنیم، خبرهای دقیقی نباشه، ذهن برای بچه‌ها و ذهن عامه مردم اینه که کلیات خبر، خبری که نادرست است کلیاتش خبر نادرست باشه. اما میخوام بگم به قدری دقیق یه وقتایی در مقام شبهه و خبر نادرست کار میکنن. از منو تایید میکنید که وقتی 90% خبر رو یه چیز درستی میدن، 10% یه شبهه و یک رگه خیلی ریزی، یعنی یک زرق و برق خوبی، یک کادوپیچی خوبی میکنن و شبهه خودشون این گونه تقدیم میکنن. این گونه میتونه باشه.
اصلا روش همیشه همینطور بوده، یعنی ما بازم در احادیث و اینها داریم. یعنی اونی که میخواد بیاد مقابله بکنه به صورت تباین کلی نمیاد.
آفرین.
یعنی منکر نماز نمیاد بگه آقا نماز نیست.
این رگه های ریزی رو نشونه میگیره،
یه شبهه ایجاد میکنه، یه سوال ایجاد میکنه. اصلا کار همین مرجعه، حالا این هم عرض بکنم و سریع، حال مرجعه اصلا همین بود که خب حرف میگم بیدینی هم نیست، حرف بدی هم نیست، به مزاق شاید یه عده‌ای هم خوش بیاد که آقا شما همون اعتقاد قلبی کفایت میکنه، عمل نمیخواد. خب اگه یه مثلا تو جامعه اتفاق بیفته، آن نماز نه، جهاد نه، جهاد نه، اون نه، اون نه، خب این چه دینی میشه؟
بله.
میگه التزام قلبی کفایت میکنه، التزام عملی نمیخواد. خب مقابله 100% که نمیام بکنم، زود من با میستم، شما با میستید، میگید آه دیگه اینجوری انکار نکن. بله. ولی میان یه آقایی میگفت، گفت یه واو واویلایی میذارن این وسط، همون ایجاد تشکیک میکنه در ذهن مخاطب، در ذهن جوان ما، دانشجوی عزیز ما.
بله بله.
تردید ایجاد.
خیلی متشکرم، شکرگزار خدا هستم که توفیق داد سر سفره ما باقر باشم، از بیانات شما استاد بهره بگیرم. حضر بهره میبریم، عرض میکنم که فکر تو امو صحن و سرایی که نداری، داغ حرم و درد بنایی که نداری. آقا جانم زوار تو حیران که چگونه بنشیند، در گوشه تنهایی جایی که نداری، آنقدر غریبی که نیفتاده کنارت، دست و علم و مشک جدایی که نداری. یک فرصت کوتاه مجدد در خدمتتون خواهیم بود.
با در آل رسولم تیر گشته آسمانم، آتش زهر هلاهم زد شرر بر جسم و جانم، غرق تب مادرم را صدا کردم، در دلم بزم ماتم بپا کردم، یادی از روزه کربلا کردم. من غریبم، من غریبم، من غریبم، جان سوز هشامم، باطنن من کشته آن بی حیایی های شامم، جای جدم روی لیزه عدوان، جای بابا کاروان گوشه ویران. من غریبم، من غریبم، من غریبم، من غریبم، من غریبم، من غریبم.
الحمدلله رب العالمین، شکرگزار خداوند متعال و منان هستم به این جهت که خودم رو عرض میکنم دستم رو گرفتن اووردن سر سفره ما باقر بشینم و به هر حال به قدر فهم خودم به قدر درک خودم توشه بگیرم. الحمدلله رب العالمین، فکر میکنم تمام عمرم اگر شکرگزار همین یه دور نعمت باشم کمه. استاد بزرگوار، فکر میکنم حدود 12 دقیقه زمان داریم از برنامه شما هم جنبندی داشته باشین، همین که چجوری شکرگزاری کنیم شب و روز شهادت آقا جان و امام باقر. به هر حال بیاییم بشیم در این دغدغه ها و دنیا و روزمره یا یه قدری فاصله بگیریم و از معارف امام باقر بشنویم. استاد، من میخوام اگر صلاح بدونی توصیه های امام باقر رو بیشتر کاربردی تر به عالمان دین، به وظایف علما در قالب جامعه بشریت، مردمانی که دارن زندگانی میکنن، اگر صلاح میدید در این فرصت کوتاه درفشانی شما استفاده کنید.
حالا دیگه به سرعت هم میریم دلو فهرستوار عرض میکنیم. یکی از نکات مهم همیشه بشر از علوم انسانی، حالا ما علوم انسانی خب بحثش، محتواش، تعریفش، شاخه ها، شعاعش، اینا خیلی زیاده بحث علوم انسانی، ولی به هر صورت علوم انسانی میخواد انسان رو بسازه. یعنی اصلا هدف علوم انسانی اینه که یه انسان جامع، یعنی همچین چیزی تربیت
انسان بشه.
بله. خب حالا این علوم انسانی گاهی از اوقات علوم انسانی مندرآوردی هست، گاهی یعنی ریشه ای نداره. ریشهش مثلا فکر فلان متفکر بوده، چیزی بزن کتابی نوشته، حالا شاید استدلالی هم داشته با این حرفا. ولی وقتی میگیم علوم انسانی، یعنی علوم انسانی الهی، یعنی علوم انسانی که خالق این انسان به انسان داده، اونو علوم. یعنی وقتی که انسان رو آفرید، روش زیست انسان رو هم براش آورد، یعنی اینا رو هم بیان کرد خدای متعال. خب این یه نکته. نکته دوم اینه که حضرت باقر علیه السلام نسبت به مذاکره علم گویی از اوقات حضرت باقر علیه السلام مناظرات زیادی هم داشتن، بیشتر مناظرات با مخالفین و معاندین بوده، ولی مذاکره هم داشتن، تشویق هم میکردن، تحسین میکردن کسانی که مذاکره علم داشتن، با هم میشستن صحبت میکردن این حرف ها. ولی یه روایتی است محضر حضرت عالی، هممون استفاده کنیم بینندگان عزیز، این وظیفه رسالت درست میکنه حضرت باقر علیه السلام برای همیشه. بازم این مال مثلا زراره نبوده که حضرت رو میدیده، مال نمیدونم دیگر راویان نبوده، اصلا این بیان بیانیست تا آخر تاریخ.
هدیه شما به بنده حقیق و بینندگان بزرگوار در شام شهادت
برای اون کسانی که میتونن. جان استاد آقای عزیز، جامعه بخوایم یا نخوایم یه ارتباطی با علما دارن. علما وقتی داریم میگیم دانشمندان. دانشمندان کی؟ دانشمندانی که تفکرشون تفکر توحیدی باشه. یعنی ما حتی از در جامعه غرب هم که میریم به هر کسی نمیگن عالم دانشمند.
بله.
اونی که حالا طبق حالا جریان فکری و دینی خودش و این حرفا یه علقه‌ای به عالم ماورا، به خدای بزرگ، یه این ارتباط مایی داره.
بله.
یه رابطه اینجوری داره. امام باقر علیه السلام که حالا این روایت در رابطه با وظیفه علما و رسالت علماست، نسبت به کی؟ اینم مهم. حالا این از ابوالجارود، ابوالجارود این بحث در زیاد هست، منتها برخی از آقایون محدثین و فقها مثل مرحوم شیخ مفید، مثل مرحوم محقق خویی، بله رحمت الله علیه، ما اینها اومدن گفتن نه مشکلی نداره روایات ابوالجارود، مشکلی نداره، ولی حالا اصل محتوا که محتوای بسیار تکوند. حضرت میفرمان که رحم الله عبدا احیل علم، گاهی از اوقات میفرمان احیا علومنا یا معارفنا، ولی اینجا بحث از خود علم.
بله.
یعنی جامعه اگر بخواد در مقابل اون تکانه های شبهه‌ای ذهنی فکری سبک زندگی، حالا موضوعات مختلفی که میاد، اگه بخوایم مقاوم سازی بکنیم جامعه رو در مقابل این تکانه ها، این بعد علم جامعه، دانش جامعه بره بالا. دانش جامعه بازم به همون معنای توحیدیش، و الا اگر دانش شد غیر توحیدی، باز دوباره سبقت ها میره در چیزی که غیر توحیدیه، دوباره میفتیم دنبال همون مادیگری. میفهمون رحم الله عبدا احیا العلم، احیا کند علم را. حالا همین ابوالجارود میگه قلت و ما احیاؤه، آقا جان احیاء علم به چیه؟ یعنی چطوری توی جامعه علم زنده میشه؟ حضرت فرمودن ان یذاکر به اهل الدین و اهل الورع. این که مذاکره بشه با علم، مذاکره علم بشه با اهل دین و اهل ورع. حضرت نمیدونم مذاکره عالم با عالم، مجالسة العلماء خودش یه عنوانیه، مذاکرة العلماء خودش یه علم، عالم با عالمی نشسته، دانشمند با دانشمندی نشستن دارن بحث میکنن، ولی این عالم اونم عالم. ولی اینجا حضرت بحث تربیتی رو میارن مثلا. احیاء علم به اینه که عالم بره تو دل جامعه، جوان سوال داره. حضرت باقر علیه السلام میشستن توی مسجد النبی و درس میگفتن. وقتی داریم میگیم درس، بله یه موقع مال خواص بود، یه موقع نه برای مردم بود، عموم مردم. تو مسجد النبی خودش نشون میده که مسجد بوده دیگه، مراجعه عمومی هم بوده به مسجد. داریم که در یک از این مجالس یک جوانی از شام آمده بود و خیلی هم منظم میامد در مباحث حضرت شرکت میکرد، خیلی منظم و مقید بود و چه جریان مفصلی داره. این یک روز به حضرت باقر علیه السلام عرض کرد که یبن رسول الله، من از شام آمدم ولی نه به خاطر عقیده شما، یعنی اعتقادی نیومدم، ولی اونی که من رو کشونده اینجا به خاطر اون دانش و علم شماست. مباحثی که شما دارید بیان میکنید واقعا به دل میشینه، عقل سلیم قبول میکنه، به قلب سلیم مینشینه. ایناست من رو از شام کشانده اینجا. حالا این آدمی بوده که به لحاظ عقیدهی بخوایم نگاه بکنیم میبینیم خیلی به قول ماها موافق ماها نبوده، ولی وقتی دانش الهی توحیدی رو میبینه کسی داره بیان میکنه جذب میشه میاد. حالا این قصهش هم مفصله، بعدن اتفاقا عقیده مندم شد، یعنی یه معجزه اتفاق افتاد، این جوان از مرگ یا در حال مرگ نجات پیدا کرد به واسطه اعجازی که حضرت داشتن و عنایتی که حضرت بهشون داشت
کرده بودن.
یعنی خب اگر ما امروز بخوام بگیم ما بشینیم با هم دیگه، علما بشینن با هم دیگه، دانشمندان، اساتید، نخبگان با هم بشینن نشست علمی بذارن تو حجره، تو سالن آمفی‌تئاتر، این خوبه، خوبه.
بله بله.
تولید علم میشه، تولید بحث میشه، ولی یه نکته مهمتره، ما نمیتونیم نسبت به جامعه، اونم جامعه که جوان جوانه، اونم جامعه جوانی که هم خود جوانان دغدغه دارند و هم مسئولین کشور،
بی تفاوت باشه.
نمیشه بی تفاوت باشه. به هر صورت جمع کنیم عرایزمون رو، جناب استاد آقای عزیز، بینندگان محترم، ما اگر روش و سیره امام باقر علیه السلام، درس های امام باقر علیه السلام رو ببینیم، روش عمل کنیم، این عمل، ما تو این عمل گاهی از اوقات میم سینه میزنیم، عشق میزیم، ولی تو رفتارمون این مهم، اینه اینا رو نشون بدیم. بعد حالا ایام ذلحجه هم هست و ایام مسلمیه و اینها، جناب استاد آقای عزیز اگر اجازه بفرمایید، نمیشه
واقعا نمیشه
که یک نکته فقط دلها رو برسونیم به
جانم.
میدونید حضرت باقر علیه السلام وصیت کردن، یعنی حتی از چند روز قبلم به آقای امام صادق علیه السلام فرمودن که من مثلا چند روزی بیشتر در میان شما نیستم، و حالا بعضی عدد 10 رو هم بیان میکنن، 10 روز، ولی وصیت کردن 3 روز 3 تا کفن، حتی وصیت کردن چند سال در منا براشون روزخانی بشه برای غربتش. ولی حالا به هر صورت
جانم
امام باقر علیه السلام خودشون
هم
امام باقر علیه السلام خودشون هم از اصحاب کربلا بودن و جز اسرای کربلا بودن، طفلی هم بودن، یعنی تشنگی رو درک کردن، گرسنگی و سختی را هم و خستگی را هم درک کردن. امام باقر علیه السلام روزخانی بود مثل حضرت سجاد علیه السلام که دیده بود، یعنی روزخانی که مقتل رو دیده بود، روزخانی که شهید این مقتل رو دیده بود، روزخانی که به هر صورت اون فضای کربلا، مخصوصا این عصر عاشورا انسان رو تکان میده. الان حجاج ما در عرفات دست دعای عرفه رو وقتی میرن یکی دو روز آینده انشالله قرائت میکنن، اونا خوب متوجه میشه که سید شهدا علیه السلام چطور یه مرتبه نگاهشون رو انداختن به کوه ابو قبیس و همینطور
چه مزامین بلندی
رو عشق میریختن. خب اینا انسان رو حسینی میکنه. من فقط عرض ادب محضر حضرت باقر علیه السلام اینه که آقا جان شما وصیت کردید، به وصایاتون هم عمل شد، غسل کردن، کفن کردن، دفن کردن، ولی جد شما در کربلای معلا اینطور نبود و کار به جایی رسید که زینب کبرا سلام الله علیها وقتی آمدن بالای گودی قتلگاه گویا عرضه داشتن انت اخی یا حسین، گویا بدن رو نشناختن، یا از شدت تعجب انت ابن امی،
آیا پسر مادر
منی،
جانم. ممنونم. بعد از این شیوائی که فرمودید بیادبیست، ببخشید منو، بذارید من ادامه بدم. استاد موشه جان، بینندگان بزرگوارمون، سر سفره امام باقر بهتر از این نمیشد اینگونه برنامه رو خرج کنیم. یا امام باقر، تو را غرق مهن کردند، اما استاد ببخشید بیادبی میکنم، تو را غرق مهن کردند اما غریبت در وطن کردند، اما غریبانه تو جان دادی ولیکن تو را غسل و کفن کردند. اما اینجاست که همه مده ها و روز خونه میگن اما لا یام کیام کیا ابا عبدالله. عرضم تمام. آقا شنیده ام که جدت کفن نداشت. آقا نوشته اند که جدت کفن نداشت، گیرم کفن نبود چرا پیرهن نداشت. از پای کوب از سواران شنیده ام، بردند روی نیزه سری را که تن نداشت. صلی الله علیه یا ابو عبدالله. در پناه خداوند منان باشین. یا علی مدد. خدا نگهدارت.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.